سلام علیکم. من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب و احترام دارم.
درود بر شما، ممنون که با ما همراه هستید. آقای صحبتلو، سوالی که میخوام از جناب عالی داشته باشم، علت اهمیت حیاتی انتخابات در جمهوری اسلامی است. خب دیروز افتاد بگیم پریروز چهارشنبه رهبر معظم انقلاب در سخنرانی که داشتند اشاره کردند و توضیح دادن جایگاه انتخابات رو در جمهوری اسلامی. چرا انتخابات در کشور ما این اهمیت حیاتی رو داره و در چنین انتخاباتی حضور پرشور مردم چه منافع و چه آثاری برای کشور، نظام و خود مردم خواهد داشت؟
مطالبی چه بود تو نظام مردم سالاری، بالاخره حاکمیت مردم یکی از بحثایی که خیلی روش تاکید میشه و یکی از نمادهای حاکمیت مردم در نظام سیاسی انتخابات. حضور و مشارکت بالای مردم در انتخابات همراهی اونا رو در حاکمیت و اداره کشور نشون میده که اعتبار بین المللی و به کشور برمها میاره و نظام را در مواجهه با تهدیدات و زیاده خواهانهایی که در سطح جامعه و بین الملل بالاخره اتفاق میفته توانا میکنه. نظام جمهوری اسلامی هم در این موقعیت های حساس و جایگاهی که بین کشورهای همسایه و جهان داره، تو بحث مشارکت مردم حرف زیادی برای گفتن داره. تو انتخابات قبلی هم اینو نشون داده، انشالله تو دوره 13 همه ریاست جمهوری هم مردم ما اینو ثابت خواهند کرد
انشالله. بله،
جمهوری اسلامی اون جایگاه ممتاز منطقهی خودش رو بخواد حفظ بکنه و مردم عزیز ما هم حرفشون رو بخوان بزنن، هم سر صحنه حضور پیدا بکنن، قطعا این مشارکته باعث میشه که کشور ما اون جایگاه منطقی خودش رو حفظ بکنه و انشالله برای جایگاه های ممتاز بعدی حتی خودش آماده بکنه انشالله.
سوالی که میخوام از جناب علی داشته باشم، علت تمرکز به جبهه رسانه‌ای و جنگ نرم دشمن بر موضوع انتخابات کشورمون هست که همواره در انتخابات مختلف تلاش دارن مردم رو از حضور در انتخابات دل سرد بکنن و ترغیب کنن که مردم در انتخابات حاضر نشن و میشه گفت این انتخابات یک شکل متفاوتی از این منظر پیدا کرده و تلاش بیشتری رو دشمن داره میکنه که مردم در انتخابات حضور نداشته باشن. هدف از این راهبرد دشمن چی هست و چرا این موضوع رو در این انتخابات با شدت بیشتری دارن دنبال میکنن؟
کشور ما کشور مردمیه. بالاخره انقلاب 57 ما با مردم شروع شده و انقلاب خودش هم صادر کرده با مردم، با همراهی مردم، با جوانهای مختلفی که بالاخره تو دههای مختلف انقلاب تو این 40 سال اومدن همراهی کردن و یه الگوی منطقه‌ای و جهانی مطرح شده. هم انقلاب ما هم مردم ما با توجه به دفاعی که از انقلابشون داشتن، از کشورشون داشتن، تو همه صحنه‌ها حضور داشتن این مردم. بالاخره خیلی ها دنبال اینن که انتقام اون سالهای قبل رو از ما بگیرن با انواع اقسام رسانه‌هایی که دارن، با پول و قدرت و شهرتی که دارن، بالاخره از شبکه‌های مختلف، از پایگاه‌های مختلفی که دارن بین مردم ما میخوان مثلا این کارو جلو ببرن که فاصله بندازن بین حکومت و مردم. بالاخره بگن که مردم خسته شدن، بعد 40 سال نمیتونن پشت کشورشون وایستن و این کشورهایی که ما رو الگوی خودشون میدونن و تو زمینهای مختلف معمولا استناد میکنن به کشور ایران، به نوعی مثلا کشور ما رو ضعیف نشون بدن و این همراهیه رو نخوان مثلا باشه. مردم ما پشت کشور، پشت رهبرشون، پشت مسئولین حالا مختلف که تو این دهه‌های مختلف بودن، پشت اونم وای نستن. ایشالله که این اتفاق نمیفته. تا حالا که مردم ما ثابت کردن، ایشالله فردا هست، فردا صبح، ایشالله این موقع که قطعا ایشالله مشخص میشه مشارکت ملت، یه جواب محکمی به همه این صحبت‌ها و شبکه‌ها و باندهای قدرت و ثروتی که خودشونو دارن تحمیل میکنن، ایشالله مردم عزیز پاسخ محکمی خواهند.
انشالله. و با این نکته‌ای که در پایان جملتون اشاره کردید، پاسخ مردم به تلاش‌های دشمن و حضور اونها در پای صندوق‌های رأی و برگزاری یک انتخابات پرشور چگونه میتونه در حوزه بین‌الملل، منطقه و بین‌الملل موجب تقویت جایگاه جمهوری اسلامی بشه و کمک بکنه به نقش‌آفرینی که جمهوری اسلامی داره، نقش‌آفرینی بیش از پیش بتونه داشته باشه هم در عرصه منطقه‌ای و هم در عرصه جهانی.
درست. کشور ما بالاخره یه کشوریه که با مردم سالاری دینی مرتبطه و نظام اسلامی که بالاخره از مردم مثلا داره ارتضاء میکنه و تو همه جا حتی حضرت آقا همیشه هم تأکید کردن تو بحثایی که ایشون روز چهارشنبه هم داشتن از مردم دعوت کردن میخواهید صندوق‌های رأی یا از انواع اقشار مختلف که هستن بالاخره ایشون دعوت کردن، حتما همیشه هم تو انتخابات ها معمولا اتفاق میفته. بالاخره ما با کشورهای مختلف جهان ارتباط داریم، تو مسائل مختلفی داریم صحبت میکنیم باشون، کرسی های مختلف که تو سطح جهانی در اختیار کشور ما هست، از حقوق مظلومین و مستضعفان جهان کشور ما داره دفاع میکنه، تو سازمان های جهانی و بین المللی وقتی مشارکت تو کشور ما بالا میره اون مسئولین مختلف که به اسم نماینده ایران تو کشورهای مختلف تو سازمان های بین المللی از طرف ایران نماینده اند و میخوان صحبت بکنن، قطعا با سینه بازتر با پشتوانه محکمتر مردم میتونن از موازی جمهوری اسلامی ایران دفاع بکنن و ما تو سرتاسر جهان تو بحث مستضعفین و کشورهای ضعیفی که استکبار جهانی معمولا حقشون رو خوردن و ما به عنوان کشور آزاده و ایستاده در مقابل استکبار جهانی میخوایم مثلا حق اینا دفاع بکنیم، با صدای بلندتر با صدای رساتر از حقوق اونا دفاع میکنیم، از حقوق ملت خودمون دفاع میکنیم. قطعا این مشارکت باعث خواهد شد که کشور ما تا حالا که با این صلابت و محکمی حضور داشته تو عرصه جهانی از این به بعد محکمتر باشه و مواضع خودشو به صورت کاملا منطقی، علمی و مستدل ارائه بکنه
انشاءالله. و این حضور مردمی و انتخابات پرشور در داخل کشور چه آثار مثبتی رو میتونه در پی داشته باشه در حوزه‌های مختلف از عدالت‌خواهی گرفته تا رونق بخشی به تولید و رونق اقتصادی و موارد دیگری که جناب عالی بیان خواهید فرمود؟
ببینیم بالاخره رئیس جمهور منتخب با رأی ملت میخواد انتخاب بشه، هر چقدر که تعداد آرای رئیس جمهور منتخب بالا باشه و رأی محکمتری باشه از تمام اشاره فرمودن با رأی قویتری انتخاب بشه تو بحث عدالت خواهی و مبارزه با فساد، یه سری سیستم های حکمرانی که ما داشتیم شاید قرار اصلاح بشه انشاءالله تو دولت آینده با پشتیبانی محکمتر و مردمی تر انشاءالله این مسئول میخواد پیش بره و حالا اون پستی بلندی هایی که تو این چهل بوده ای سال مثلا پیش پای حکومت ما پیش پای مردم بوده بخواد کوتاه بکنه، تصحیح بکنه، قطعا با آرای محکم مردمی راحت تر میتونه این مسئله پیش ببره. بالاخره ایشون رئیس جمهور کل 80 میلیونه، نه مثلا اون جمعیتی که بهشون رأی دادن، هر چقدر که تعداد آرای بیشتری مثلا بتونه جذب بکنه قطعا محکمتر میتونه خیلی از مسائل رو پیش ببره، ساختارمون رو اصلاح بکنه، به حق حقوقی که از مردم مستضعف به قول مثلا ضایع شده حالا سر یه سری گردنه هایی که وجود داشته، سر پیچ های مختلف تاریخی که ما بالاخره رد کردیم، مثلا تو این برهه که خیلی حساسه، خیلی از مردم اذیت میشن، میخوام به وضعیت موجود مثلا اعتراض بکنن، به نوعی تغییر پیدا بکنیم این وضعیتی که ما توش هستیم، قطعا ما آرای بیشتر و پشتیبانی بهتر مردمی راحت تر میتونه مسیر هموار بکنه و دولت قوی تری تشکیل بده و خواسته های این مردم رو بهتر پیش ببره
انشاءالله. و به نظر از سالی مهمترین انتظار و مطالبه مردم از منتخب 28 خرداد 1400 چی هست آقای صحبت لو؟
من فکر میکنم مثل همه دوستانی که بالاخره صحبت کردن تو اون بین مردم بودن، بحث اقتصادی خیلی مردم داره اذیت میکنه، خیلی از مردم سر مسائل اقتصادی دارن اذیت میشن، بحث گرونیایی که وجود داره، معیشت مردم حرف اول برای دولت آینده فکر میکنن قراره ایشالله مد نظر باشه، و بحث عدالت در حالا حوزه های مختلف. 42 سالی که از عمر با برکت انقلاب اسلامی سپری شده، شاید مثلا تو شیوه اجرای عدالت ما یه سری مشکلاتی داشته، ایشالله با انتخاب دولت قوی و مردمی و مطالبه ای که خود مردم میخوان از دولت مردمی ایشالله داشته باشن، دولت قوی که ایشالله قرار شکل پیدا بکنه، قطعا مردم باید همونجوری که ایشالله فردا میان پای صندوقهای رأی میدن به هر کدوم از این چهار تا کاندید بزرگواری که هستن، هر کدوم از این منتخبین که ایشالله رأی آوردن، مردم فردا دیگه ول نکنن، چون تو جمهوری اسلامی متاسفانه مردم بعضیاشون فقط میان رأی میدن، حالا نمایندگان مجلس، مجلس شورای اسلامی، بس شورای شهر، فقط رأی که مثلا ارائه شد بعد ول میکنن. حالا ایشالله این بلوغ سیاسی هم بین مردم ان شاءالله رواج پیدا بکنه، به منتخبی که رأی دادن فردا مطالبه هم بکنن با روش درستش تو جامعه، با منتخبین و مسئولینی که تو سطح استان ها شهرستان ها از طرف اون دولت مستقر ان شاءالله هستش و میخواد بیاد، بعدش ان شاءالله مطالبهشون رو شکل بدن. و بحث معیشت که فکر میکنم خیلی مثلا حرف برای گفتن هست، و بحث عدالت ما ان شاءالله بتونیم اون مسیری که باید میرفتیم و راحت‌تر
ان شاء الله
تو دولت آینده پیش
بریم. ان شاء الله. درباره حضور مردم در انتخابات صحبت کردیم در بخش قبل، این حضور مردمی و انتخابات پرشور و به تعبیر رهبر معظم انقلاب که اشاره داشتن، هم حضور در انتخابات مهم است و هم انتخاب درست، این ترکیب چگونه میتونه کمک بکنه به عبور از وضعیت فعلی و ایجاد تحول در رویکردهای فعلی و رویکردهای موجود؟
ببینین، انتخاب درست که بالاخره خیلی وقتی مثلا از اتاقا معمولا صحبت میکنن، مثل شاخصهایی رو کدهایی بین مردم رواج پیدا کرده، پس رسانه ملی، پس مثلا شبکه‌های مختلف مجازی یا حالا جامعه مختلفی که معمولا بحث میشه سر انتخاب اصلا، آیتم های مختلفی رو مطرح کردن، همه هم به نوعی تقریبا مثلا این چیزا دستشون هست. سر ایشالله اون مباحثی که از اتفاق فرمودن، مثل تشکیل دولت جوان انقلابی، من فکر میکنم خیلی مثلا ما میتونیم پافشاری بکنیم اون آیتم هایی که برای تشکیل دولت جوان انقلابی چندین سال بحث میشه، آقا تو محافل مختلف دانشجویی و مردمی معمولا این بحث رو مطرح کرد. ایشالله سر اون شاخصه ها، اون انتخاب اسلحه اگه اتفاق بیفته، قطعا اون چیزی که جامعه ما الان بهش نیاز داره تحقق پیدا میکنه با اون آیتم ها و شاخص هایی که برای تشکیل دولت جوان انقلابی هست، انتخاب اسلحه شکل میگیره انشاءالله، بعد مطالبات مردمی و خواسته های مردمی قشنگ مثلا پیش میره با تشکیل دولت جوان انقلابی، کار 24 ساعته و مدیران جوان، ما نسل جدیدمون بالاخره خیلی ها باید وارد سیستم مدیریتی بشن، شبان روزی کار بکنن، بالاخره اون دوران دفاع مقدسی که جوانهای ما پیش رفتن با اون آیتم های فرماندهی که داشتن، تجربهی که مثلا تو اون دوران شده، ما انشالله تو این دولت، تو این دولت آینده انشالله تا 24 ساعت آینده انشالله مشخص میشه، یه دولت جوان انقلابی رو شکل بگیره با مدیران جوان و مسئولین جوان، با استفاده تجربه بزرگترها و مدیران سابق، که مطالبات مردمی انشالله بسم الله احسن اتفاق بیفته
انشالله. آقای صحبت لو، دولت آینده به نظر از سادی در خصوص تقویت مواضع بین المللی کشور و جایگاه بین المللی کشور و برای ایجاد تعامل میان دو عرصه میدان و دیپلماسی چه برنامه‌ای رو باید که در دستور کار خودش داشته باشه؟
ما یاد خاطر سردار شهید حضرت سلیمانی گرامی می‌دانیم، ایشون مرد میدان بودن و تو هیچ جایی بحث دیپلماسی هم هست نکرد. قطعا تو دولت آینده هم ایشالله بحث دولت جوان انقلابی تو شاخصه هاش هم بحث میدان هست هم بحث دیپلماسی. ایشالله از نظر دولت ما بالاخره دولت جوان انقلابی میدان باید مثلا دیپلماسی رو بیاره پای کار، یعنی دیپلماسی باید در اختیار میدان باشه. ما سعی خواهیم کرد ایشالله، میگم مثلا اون مطالبات مردمی که به این صورت پیش رفته، میدان سر جای خودش، دیپلماسی هم سر جای خودش، هر کدوم از اینا همدیگر رو کامل میکنن، هیچ کدوم شاید مقدم و دیگه این نباشه. بالاخره بعضی چیزا خاص به حرکتش تو جامعه و مردم ما نشون دادن که میدان رو بالاخره به چه نحوی میتونن چیز بکنن و دیپلماسی رو. ما از هر دوش باید استفاده کنیم، جایی میدان لازمه، میدان نازی باید صورت بگیره، جایی هم دیپلماسی مثلا هست و اول میزنه. ما تو بعضی از کشورها باید مرد میدان داشته باشیم تا جلوشون وایسته، تو بعضی جاها باید مثلا دیپلماسی بره جلو کارا رو هماهنگ کنه. باید از هر دو استفاده بکنیم، از ظرفیت هر دو استفاده بکنیم. در مقابل زورگوها ما باید هم بحث میدانمون قوی باشه، هم بحث دیپلماسی، یعنی اول میدانمون قوی باشه که از دیپلماسی بهترین نه بتونه استفاده بکنیم ایشون
انشاءالله. و سوال دیگری که میخوام از جناب علی داشته باشم این که شاخصهای انتخاب اسلحه از منظر امامین انقلاب اسلامی چی هست و تأثیر این شاخصها بر کارآمدی منتخب مردم چگونه خواهد بود؟
درست. این بحث شاخصهای که از اتقا خیلی تأکید دارن، بحث مردمی بودن، بحث انقلابی بودن، بحث جهادی بودن، 24 ساعته برای مردم کار کردن، آدمی که متخصص و متعهد باشه. بعد دوچار بحث باندبازی و این جناحبازی های مختلف نشه، فقط موادید باند و گروه خودش رو در نظر نگیره. در اجرای عدالت مردم رو در نظر بگیره، نه بالاخره درست 4% ها رو که معروف شدن تو جامعه ما، به فکر مردم باشه، به فکر مستضعفین باشه. حالا من با ادبیات عامیانه دارم عرض میکنم، بالاخره باید در یک کلام مردمی باشه، برای مردم کار بکنه و تو میدان حضور داشته باشه انشاءالله، که بتونه جلوی کت خدا وایسته، هوای داخل رو داشته باشه تا بتونه مثلا حرفی برای بیرون داشته باشه، نه اینکه منتظر باشیم که کشورهای مختلف در ماره ما چه صحبتی میکنن، چه فکری میکنن. ما باید اول هوای مردم خودمون رو داشته باشیم، باید به این جوانامون تکیه بکنیم، باید به توانایی های جوانامون اعتماد داشته باشیم، به تولید داخلیمون میدان بدیم. تو بحث اقتصاد مقاومتی نظری که هست، تو بحث فرماندهی اقتصاد مقاومتی خودش میداندار باشه، وقت بذاره، از توانایی داخلی، از تولیدات داخلی توی این مسیر انشاءالله حرکت بکن.
انشاءالله. در بخش صحبتاتون آقای صحبت اشاره داشتید به موضوع انتخابات شورا که خب امروز همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. شوراها در مردمی کردن حکمرانی در کشور چه نقشی دارن و چگونه این موضوع رو به اثبات میرسونن؟
شوراها بالاخره خودشون به نوعی از محله و شهر روستای خودشون، از شهر خودشون کارو شروع میکنن و رأیش از خود همون محل میگیرن، در دسترس مردم هستن، مسائل و مشکلات مردم رو شبانه روز میبینن، تو مسیرشون هست، خودشون لمس کردن، قطعا خیلی مثلا ریزن تو این مسائل. اگه آدم های سالمی انتخاب بشن، فضای شهر قشنگ میتونه این انتخاب رو نشون بده. ما متاسفانه فکر میکنم تو بعضی از شهرها این فضا دوره قبل اتفاق نیفتاد، حالا ایشالله تو این دوره آدم های سالمی انتخاب بشن، شهردار خوبی رو انتخاب بکنن، تو همه شهرها فرق نمیکنه، شهرهای بزرگ کوچیک، حالا تو کلان شهرها خب خودشو نشون میده چون بالاخره مباحث متفاوتی مطرحه، ولی تو شهرهای کوچیک شاید ماها ندونیم، ولی برای اهالی اون شهر خب خیلی مثلا ملموسه که آدم های سالمی انتخاب بشن، مشکلات شهری رو بدونن، اصلاح بکنن اون مسائلی که وجود داره، و چون با خود مردم ارتباط دارن، با تک تک مردم، نشانه های موفقیتشون خودشون نشون میده، خودشون نشون میده و مردم میتونن قضاوت بکنن که این کار به چه شکلی بوده و چه شکلی شورا پیش خواهد.
و این کارآمد شدن شوراها و اونچه که اشاره کردید چه تأثیری خواهد داشت در افزایش کارآمدی مجموعه نظام جمهوری اسلامی؟
بالاخره شوراها یه نوعی مثلا بازوی نظام هستن تو بحث اجرای مباحثی که مردم باش ارتباط دارن. مردم روزانه مثلا این سری مباحث رو داخل شهر پیگیری میکنن که خودشون نشون میده هر چقدر که توانمند باشن، محکم باشن، آدمای متعهد و متخصصی تو حوزه شهری مثلا داخل این مجموعه باشه، کار سیاسی نکنن، کاری که محول هست به شهرداری ها مثلا تو حوزه‌های مختلف شهری، اگه بتونه وارد بشه خودشو نشون میده و موفقیت اون موفقیت نظامو پیش میبره. مردم اعتماد میکنن نسبت به اون مسائلی که بوده. بالاخره معمولا شهرداری ها و اعضای شورای شهر هر چقدر که پاک دست باشن، سالم باشن، استقبال خوبی ازشون میشه و راحت تر میتونن به مردم خدمت ارائه بدن.
و بفرمایید که شوراها در دوره ششم با توجه به این تجربه پنج دورهی که پشت سر گذاشتیم، نکاتی که در این بخش اشاره کردید، چه اولویت هایی رو در دستور کار خودشون باید داشته باشن برای اینکه در اون جایگاه واقعی که برای شوراها در قانون و مشخصا قانون اساسی تعریف شده قرار بگیرن؟
شوراها من فکر میکنم تو بحث مباحث مختلف فرهنگی و اجتماعی شهر، بحث سیدمان شهر، بحث زیباسازی و مباحثی که مطرح هست، حالا تو شهرهای بزرگتر بحث محیط زیست مطرحه، بحث آلودگی های مختلف، آلودگی هوا، آلودگی های آبهای سطحی و اینجور داستان هایی که هست، مثلا تجاوز به حریم محیط زیست، این چیزهایی که قبلا مطرح بوده، من فکر میکنم هر چقدر که خوب ایشالله بتونن تو این حوزه ها وارد بشن، به فکر درآمد شهرداری فقط نباشن، هم به مردم خدمت ارائه بدن، خدمات شهری و مثلا بتونن برای مردم جاری و ساری بکنن، هم اولویت های مختلف نظام رو در نظر بگیرن. تو کلان شهرها بحث های مختلفی که مردم ازش معمولا ناراضی هن، تو بحث آلودگی هوا، تو بحث رفت آمدی که تو شهر اتفاق میفته، اینا فکر میکنم خیلی مهم هست. حالا ایشالله که این اتفاقا رو بهترین نه بتونن مدیریت.
انشاءالله. آقای صحبت قدری به حوزه فعالیت جنابالی به پردازی مرکز قرآن و اطرتی که در اون مسئولیت دارید، در این موضوع و در این حوزه دولت آینده به نظر جنابالی چه باید بکنه که قرآن، آموزه های قرآنی هم در زندگی روزمره همه ما بیشتر و بهتر جاری و ساری باشه و هم در عملکرد و فعالیت مسئولان در حوزه های مختلف حکومتی و حاکمیتی و دستگاه های دولتی بر اساس آموزه های قرآنی برنامه ها و فعالیت ها تعریف بشه؟
حالا تو این حوزه که درزه زیاده، ولی خب ما تو بحث مباحث قرآنی مثلا تو حوزه دانشگاه شون داریم فعالیت میکنیم، حالا وزارت بهداشت معمولا تو حوزه اساتید کارکنان و دانشجوان برنامه‌ریزی میکنه، هم تو بحث آموزش، هم پژوهش و هم بحث تبلیغ و ترویج. ایشالله من فکر میکنم تو دولت آینده سطح دانشگاه ها، حالا دانشگاه های وزارت بهداشتی که ما دخیل هستیم، مثلا تو این روزا که بحث مدافعین سلامت مطرحه، بحث کرونا که چندین ماه مثلا کشور ما هم درگیره، بحث روحیه پرسنلی که ما باشون کار میکنیم، مباحث قرآنی، بحث برنامه های تبلیغ و ترویجی که برای افزایش روحیه اینا مثلا ما معمولا برنامه‌ریزی می‌کنیم، جشنواره‌های مختلفی و تو بحث تبلیغ و ترویج برنامه‌ریزی می‌کنیم، معمولا پیگیری می‌کنیم. دولت آینده هم تو بحث مباحث پژوهشی و آموزشی فکر می‌کنم بیشتر بتونیم ان شاءالله برنامه‌ریزی بکنیم، حمایت بشه از سطح دانشگاه‌ها، برنامه‌های خوبی اجرا بشه، مشارکت تو بحث جشنواره‌هامون بره بالا تا انشالله بحث تبلیغ
ترویجمون
به نحوه خوبی
انشالله پیش بره. انشالله. یه پرانتزی باز بکنیم، در اول صحبتون در این بخش اشاره کردید که درد دل در این بخش زیاد هست، هم یه بخشی از این درد دل رو بفرمایید و همین که مسئولیت توجه به این درد دل ها با کدام دستگاه و نهاد هست؟
خب ببینید بحثم درد دل حالا بحث دستگاهی فلان نبود، منظورم قرآن هست. قرآن بالاخره تو زندگی همه ماها تأثیر زیادی داره. حالا بحث قربتی که برای قرآن هست معمولا حالا از خودمون باید بگیم، من نوعی مثلا قرآنی که مثلا زندگی ما مثلا به این مستگی داره، بحث تفکیر زندگیمون کلا همه چیزمون از قرآنه. انقلاب ما یه انقلاب قرآنی بود. حضرت امام بالاخره اون بحثی که مثلا برای انقلاب مطرح کرد، مباحثی که مثلا توش مطرح بود، همه بالاخره از دل قرآن بود. یه مظلومیتی هست تو بحث قرآن تو جامعهمون که نمیدونم حالا چرا این مسائل اتفاق افتاده. انشالله اون بحث ویترینی قرآن که هممون معمولا تو خونهمون چند جلد قرآن داریم، تو ادارات مثلا رومیزمون جاهای مختلفمون قرآن هست، انشالله بتونیم تلاش بکنیم اینو از اون مسئولیتش در بیاریم، استفاده بهتری ازش بکنیم تو امورات مختلفمون به قرآن. تو بحث همین انتخاباتمون بالاخره اگه به مباحث قرآنی توجه بشه، شاید این مسیری که تو این 42 سال اومدیم، بحث مذاکره ای که باش از خدا داریم با کشورهای دیگه داریم، اگه این قرآن رو بهش توجه میکردیم خیلی از این اتفاقا نمیافت. یعنی همه ما بحث مشارکت از دستری داریم که همش تو قرآن قطعا اشاره شده، قطعا دیده شده، بالاخره توجه نمیشه. معمولا ما میگردیم ببینیم جای دیگه چی هست، اون چیزی که ما داخل قرآن داریم به این خیلی توجه نمیشه. همه اینا بالاخره تو قرآن اشاره شده، انشاءالله از این مباحث استفاده بشه تو بحث حکمرانی، تو بحث مردمی بودن. همه مباحث تو قرآن هست، انشاءالله از اینا بتونیم
انشاءالله با همچنین حالا در بخش اون قسمت دومی که مسئولیت جناب عالی داره، مرکز قرآن و اطراز به عنوان نمونه در نهج البلاغه حضرت امیر، قطعا موارد بسیار زیادی هست برای هدایت امور و برنامه ریزی ها، یا به عنوان نمونه رساله حقوق حضرت امام سجاد علیه السلام که در بخش های مختلف هم فردی و هم عمومی حقوق رو مشخص کرده و در این بخش هم میتونه که هدایتگر مسیر باشه.
بله، حالا نهج البلاغه محدودتر از قرآنه. لباس قرآن میگیم که مثلا ما حداقل داریم تو همه خونه هامون هست، از این قرآن نظام میندازیم. متاسفانه نهج البلاغه رو خیلی کمتر توجه میکنیم. منشور حضرت امیر که فکر میکنم به غیر کشور ما تو کشورهای مختلف هم بهش پرداخته شده، مثلا ازش استفاده میکنه تو بحث حکومت داری، تو بحث مردمی، انتظاراتی که حکومت از مردم داره، انتظاراتی که مردم از حکومت دارن، همه اشاره شده. ایشالله بتونیم این محضوریت نهج البلاغه و قرآن رو مثلا ما از بین ببریم، اینو تو جامعهمون، حتی تو خانواده های خودمون، برای بچه های خودمون، تو بحث زندگیمون اینو پیاده بکنیم، از مباحث حضرت امیر استفاده بکنیم، نامه هایی که ایشون داره، حکمت هایی که ایشون داره، مباحثی که مطرح کرده تو بحث حکمرانی، استاندارهای مختلفی که داشته، مکاتباتی که با اونا داشته، تو بحث مباحث علمی که حضرت علی علیه السلام مطرح میکنه بتونیم استفاده بکنیم. دهه یعنی 40 سال دوم انقلاب، مباحث قام دومی که حضرت آقا مطرح کردن، من فکر میکنم از همه اینا انشاءالله بتونیم استفاده بکنیم، دولت خوبی مستقر بشه. ما درگیر این بحث جناحی و بحث این گروه و آن گروه نشیم، انشاءالله یه مسیر روشنی تدارک دیده بشه، مردم معیشتشون درست پیش بره، تا ایشالله بتونیم اون مباحثی که تو بحث قرآن هست، تو بحث نهج البلاغه هست، اونو تو دل مردم پیاده بکنیم. از این جوانامون غافل نشیم، بحث دانشجوهای ما که آینده سازای این کشور هستن، از اینا استفاده بکنیم، تو این مسیر کمک بکنن، ما نیرو تربیت بکنیم، ساختارمونو درست بکنیم، ساختار حکمرانیمونو ایشالله درست بکنیم. و میگم اون چیزای پیش با افتاده جامعه اگه برطرف بشه، بحث کار جوان ها، بحث ازدواج جوان ها، این مباحثی که هست، انشاءالله اینا طبق بحث قرآن و نهج البلاغه حل بشه تو دانشگاه ها، اساتید خوبی جذب بشن، اساتیدمون از این چیزا استفاده بکنن. فکر میکنم انشاءالله بتونیم مثلا این مسیر رو بهتر پیش بریم با تشکیل دولت جوان انقلابی که بقیه مسیر راحت تر پیش میره. ما دغدغه های معیشت و عدالت اگه تو جامعه حلش بکنیم، این مباحث فکر میکنم خوب پیش بره
انشاءالله. رئیس جمهور مسئولیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی رو هم به عهده داره که به تعبیر رهبر معظم انقلاب قرارگاه فرهنگی کشور هست. از این منظر اونچه که در این بخش صحبت کردیم، شورای عالی انقلاب فرهنگی چه مسئولیتی داره و چگونه میتونه این امور رو سامان بده؟
درست. ببینید شورای عالی انقلاب فرهنگی همونجوری که از اسمش هست و شما و ما هم بالاخره در رابطه اهمیت این خیلی ها شنیدیم، خیلی از بزرگوارانی که مثلا صاحب نظرن تو کشور ما، آدمایی که تو بحث فرهنگ در دره دارن حرفایشون رو زدن.